حمد و ثنا شایسته و زیبنده خدایی است که رحمان است و رحیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و سلام قولا من رب الرحیم. این فقط پا به جا درفتن نیست، یک ملاقات ساده رفتن نیست. میرسی تا خدا، درنگ نکن، این فقط یک پیاده رفتن نیست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه شما بیننده های عزیز و ارجمند، همراهان صمیمی شبکه جهانی ولایت. برنامه زمزم احکام رو با این دو بیتی آغاز کردم، با اینکه از اربعین امام حسین علیه السلام یک دو روز رو در واقع فاصله گرفتیم و به این بهانه که زیارت قبول بگیم و خدا قوت بگیم به همه کسانی که پا در مسیر عاشقی گذاشتن، هم شما بیننده های خوب و عزیز و دوست داشتنی، هم همکاران عزیزم و هم کارشناس محترم برنامه حضرت استاد وحیدپور که از عاشقانی بودن که در مسیر بهشت و در مسیر عاشقی قدم گذاشتن و انشاءالله که زیارتشون قبول باشه. و چه زیبا فرمودن حضرت امام صادق علیه السلام که من اراد الله به الخیر قذف فی قلبهی حب الحسین و زیارته. استاد سلام و عرض ادب، زیارتتون قبول انشاءالله، هر سال قسمتتون بشه.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر همه بینندگان خوب و عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام داریم، هر کجای این جهان پهناور که هستید. و برای همه دوستان، برای حضرت عالی، برای همه بینندگان شبکه جهانی ولایت نایب و زیاره بودیم،
سلامت باشه.
و واقعا این رو از صمیم دل عرض میکنم، همه جا دعاشون کردیم. البته نگفته نماند که بسیاری از بینندگان شبکه همراه ما بودن،
بله،
در مسیر بهشت. چون میدونید این مسیر بهشت هستن،
بله،
و این رودخانه ایست که به دریا متصل میشه. بسیارشون همراه ما بودن، بسیارشون اظهار محبت داشتن از کشورهای مختلف. یکی از خلاصه افتخارات بنده این بود که توی این سفر معنوی بسیاری از دوستانمون رو که تا به حال فقط صدای ما رو میشنیدن و یا ما صدای اونها رو میشنیدیم، اونها رو از نزدیک زیارتشون بکنیم. دوستانی از دانمارک، از فرانکفورت، از سوئد، گروه های مختلف. عجیب بود که امسال واقعا از کشورهای مختلفی زائران عاشقانی در این حرکت الهی و در این مسیر بهش حضور داشتن. و واقعا آقا من بارها عرض کردم، یکی دوتا برنامه زندم که داشتیم از اونجا، از همین شبکه جهانی ولایت عرض کردم که ما اگر بخوایم حقانیت سید الشهدا رو اثبات بکنیم، نه نیاز به کتاب داره، نه نیاز به میز گرد داره، نه نیاز به مناظره داره، نه نیازی به نمیدونم فلسفه و تعقل و این حرفا داره. فقط کافی است که کسی اربعین رو بیاد و ببینه و قطعاً و 100% حقانیت این راه براش اثبات میشه. چرا؟ به دلیل اینکه حقانیت نیاز به معجزه داره و این حرکت اربعین چیزی جز معجزه سید الشهدا نیست. امیدواریم که انشالله اون بینندگانی هم که تا به حال نصیبشون نشده و همینطور حضرت عالی انشالله سال آینده هم ما و هم شما در کنار هم دیگه باشیم.
انشالله بهترین دعاست که انشالله در حق ما مستجاب بشه و ما هم بتونیم پا در مسیر عاشقی بگذاریم و در مسیر بهشت و جزء زائران اربعین امام حسین علیه السلام باشیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. اگر دوست دارید که سوالات شرعی خودتون رو مطرح کنید و حضرت استاد وحیدپور به اونها پاسخ بدن، 3012-03 در اختیارتون هست، سامانه پیام کوتاه شبکه و تلفن هم در اختیارتون هست و دیگر راه ارتباطی در فضای مجازی که میتونید پرسش‌های خودتون رو مطرح کنید و پاسخ‌ها رو در همین برنامه از زبان حضرت استاد وحیدپور دریافت بکنید تا جایی که زمان برنامه اجازه بده. جناب استاد اگه اجازه می‌فرمایید، حالا با توجه به زلزله‌ای که در غرب و شمال غرب کشور حادث شد و حالا در کشورهای دیگه مثل بخشی از عراق و ترکیه و همینجا هم تسلیت بگیم به بازماندگان تعداد از هموطنان عزیزمون که در واقع از دنیا رفتن در این زلزله و آرزوی سلامتی و بهبودی بکنیم برای مصدومان این حادثه. بحث نماز آیات خب خیلی مهم هست، از دیروز تا امروز مطرح هم هست، خیلی ها شاید سوالاتی داشته باشن، توضیحاتی از زبان حضرت عالی بشنویم و بعد انشاءالله بریم سراغ پیام.
بندم مثل جناب عالی واقعا از صمیم قلبم اظهار همدردی میکنم و گرچه داستان اربعین کام همه رو شیرین کرده بود و یک خاطره خوشی برای همه ایجاد کرده بود، ولی متاسفانه این حادثه دلخراش باعث حزن و اندوه همه ما شد و من هم تسلیت عرض میکنم. چون دای حبیبی خب این زلزله که یک پدیده الهی است و نشانه است از نشانه های قیامت،
بله،
که ما هممون به این فکر بیفتیم که هیچ کاری برای خدا نداره که در یک لحظه دنیایی رو
کنفیکون
نشانه است از قدرت الهی. بله. من نمیدونم حالا به چند ثانیه میکشه، به دقیقه نمیکشه، چند ثانیه خدا میتواند هر اون چی که هست رو نیست کند. و اونایی که میگن قیامت چگونه برپا میشود، این زلزله ساعت شیء عظیم، روز قیامت هم یک زلزله ایست، منتها زلزله ای بسیار فراتر از اینها. حالا این داستان زلزله خودش یک بحثی داره، واقعا مهمم هست.
بله.
اما از نظر احکام شرعی تو یک منطقه وسیع اتفاق افتاده، خیلی وسیع، هر کسی در اون منطقه‌ای که زلزله آمده است مکلف به این که این نماز آیات را بخونه. اونایی که در مناطقی بودن که در اونجا زلزله نیومده، تو ایران خیلی از شهرها زلزله نیومده، مثلا تهران بوده، زلزله بوده، فرض کنید مثلا اصفهان نبوده،
درست،
خب اهالی اصفهان دیگه لازم نیست که نماز آیات بخونن، که ولی اهالی تهران لازم است نماز آیات بخونن،
درست.
ما در نجف هم که بودیم، نجف احساس زلزله شد، بله، و نماز آیات خونده شد. هر جایی که تا یه نکته است و اون این که ممکنه کسی احساس نکرده باشه، خودش میگه من احساس نکردم زلزله رو، چون ممکنه در بعضی از نقاط ضعیف بوده، خیلی احساس نکرده، ولی زلزله آمده. عده‌ای هم احساس کردن به صورت طبیعی، ولی ممکنه این شخص حالا در یک وضعیتی بوده که این زلزله رو احساس نکرده،
بعد احساس تغییر رسانه مثلا متوجه شده،
بعدش متوجه شده، یا خواب بوده مثلا بعدش متوجه شده. در هر صورت وقتی انسان یقین میکنه و اطمینان براش حاصل میشه از هر راهی، حالا یا خودش احساس میکنه یا اینکه دیگران بهش میگن یا به قول شما رسانه ها اعلام میکنن، مطمئن میشود که یک چنین حادثه اتفاق افتاده در منطقه خودش، در اونجایی که زندگی میکنه.
بله.
بر چنین شخصی لازم است که این نماز آیات رو بخونند. منتها نماز آیات دیگه ادا و قضا نداره. چرا؟ چون نمیشه بگیم تو این چند دقیقه ادایی بعد، چون کدوم چند دقیقه، زلزله اومد تموم شد دیگه. در واقع شما همیشه نماز آیات را بعد از زلزله میخوانید، برخلاف نماز کسوف و قسوف. چرا؟ چون نماز آفتاب گرفتگی رو کی میخونید؟ همون وقتی که آفتاب گرفته،
یعنی زمانی هست، زمانی برای این
هست
کار،
برای این کار، لذا در اون زمان میشه ادا. بعد از اینکه خورشید به طور کامل باز شد بخونیم میشه قضا، یا ماه گرفتگی هم، ولی زلزله زمانی ندارد برای خواندن، بنابراین ادا و قضا نداره. هر وقت کسی خوند به نیت مافز ذمه بخواند، یعنی اون چیزی که به گردنم هست میخوام اون رو قربتن الله انجام بدم. ممکنه بعضی از بینندگانمون هم نخونده باشن، میخوان بخونن. رو این نکته مهمه که اگر کسی نخوند خلاصه سهلنگاری نکنه، واجبه دیگه، اونم یکی از نمازهای واجبه بخونه، هرچند با تأخیر یک روزه باید بخونه. خب حالا ما طریقش رو عرض بکنیم که اگر کسی هم نخونده یک تذکری باشه، و اون این است که دو جور میتونی شما نمازهایات رو بخونید. یک جورش آسونه ولی یه مقدار طولانیه، یکیش خیلی فشرده است، خلاصه است، ولی یه مقدار برای بعضی سخت.
دقت
مخواد. اونی که آسونه این است که الله اکبر حمد رو شما میخونید، یه سوره میخونید، مثلا سوره قل هو الله میخونید، قشنگ هم سوره، اینید رکوع، دوباره از رکوع پا میشید، هم سوره، اینید رکوع، تا پنج بار این کارو میکنید.
یعنی پنج تا هم با پنج تا.
بله بله، پنج هم پنج سوره. رکوع آخرام که انجام میدید، پاشیدید میرید سجداتونو، بعد دوباره رکعت دوم به همین شکله. رکعت دوم هم یعنی هم سوره، هم سوره، هم سوره، پنج تا. این مقداری طول میکشه. یعنی مجموعا شما 10 تا حمد و سوره میخونید. 5 تا رکعت اول، 5 تا رکعت دوم. ولی آسونه برای بعضیا. میرمش. روش دوم که روش کوتاه و خلاصه ای است که شما الله اکبر حمد، یک بار بیشتر حمد نمیخونید. یه دونه هم سوره بیشتر نمیخونید. فقط سوره ها رو 5 تیکش میکنید. مثلا حمد رو که خوندید، مثلا میخواد سوره قل هو الله رو انتخاب بکنید. بعضی فکر میکنن نمیشه، اتفاقا میشه. این هم عرض بکنم که بسم الله رو هم مستقل نخوانیم. احتیاطش این است که بسم الله رو با اون تکه اول سوره همراه کنیم. اینجوری بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، بر رکوع. بعد پا میشه، الله الصمد، بر رکوع.
دیگه هم نمیخواد،
نه دیگه هم نمیخواد، نه خیر دیگه هم نمیخواد، فقط همون بخشی از سوره. از رکوع پا میشه، لم یلد. بعضی میگن آقا لم یلد ولم یولد. نه، ببینید لم یلد خودش یک جمله کامله. لم یلد یعنی خدا نمیزاید، تموش. این جمله کامله، این جمله کامله رو شما میتونید یه قسمت کنید، بعد برید رکوع، پاشید، قسمت چهارم ولم یولد، برید رکوع، پنجم ولم یکن له کفوا احد، میشه پنج تا، برید رکوع، دوباره رکعت دوم ببخشید رکعت دوم حمد، بعدش هم دوباره سوره رو پنج تیکه میکنید، به این صورت میخونید.
خیلی ممنونم، باز هم عرضی سلامتی داریم برای عزیزانی که در این حادثه صدمه دیدن، مصدوم هستن، انشاءالله که به سرعت لباس عافیت بر تنشون پوشیده بشه. اجازه فرجه استاد بریم سراغ پیام و پیامک. 0912-9218 به 3012-03 پیامک زدن، گفتن آیا کشیدن ولوالین در هنگام قرائت واجب هست و چرا؟
بله، اینو بهش میگن مد واجب. بعضی مدها مد مستحبند، بعضی از مدها مد واجب هستند، و البته قواعدی داره که بهش میگیم قواعد تجویدی. اینم عرض بکنم قواعد تجویدی مفصله، جناب آقای حبیبی هم خودشون چون واردن تو این امور میدونن، قواعد تجویدی مفصله، ولی همش در نماز لازم نیست، نیازی نیست. مثلا قاریایی که قرائت قرآن میکنن، قاریای معروف، قواعد تجویدی رو تو قرائت قرآنشون معمولا به طور کامل رعایت میکنن، اما رعایت قواعد تجویدی کاملش تو نماز لازم نیست، ولی بعضیش چرا مد واجب در نماز لازمه، از جمله همینه ولوالین. حالا چقدر مد بدیم اونم خودش تو تجوید گفته شده، بعضی میگن به اندازه 7 نفس مثلا، حالا این ملاک نیست، در حقیقت جوری باشد که شنونده وقتی میشنود متوجه بشه که شما
با حالت عادیش تفاوت داره این کشیدن،
شما اون الف را کشیدید، مد یعنی کشیدن، ولوالین که اون الف کشیده شده باشن، این میشه مد واجب. اون وقت قاعده مد واجب چیه، کجا مد مستحبه، کجا مد واجبه، اینا رو همه رو عرض شد که در قواعد تجویدی گفتن.
آقا مجید از تهران گفتن لطفاً بپرسید که اگه انگشتر رو پیدا کنیم و ندونیم که صاحبش کیه و از انگشتر فروش قیمت اون رو بگیریم و به نیت صاحبش صدقه بدیم، میتونیم صاحب اون انگشتر بشیم و ازش استفاده کنیم؟
بله، در صورتی که ایشون فحص و جستجوی کامل کرده باشن، یعنی جوری نباشد که تا پیداش کردیم فوری برداریم و بریم دنبال فروشش، نه، به اندازه‌ای جستجو کنیم و فحص بکنیم که دیگه مایوس باشیم، ناامید باشیم از اینکه صاحبش رو پیدا بکنیم. گاهی هم واقعا انسان اطمینان پیدا میکنه که صاحبش پیدا نمیشه، گاهی واقعا. حالا من مثال روز بخوام بزنم، تو تو همین مسیرهای پیاده روی اربعین واقعا همینطوره. یه سری افراد به ما مراجعه میکردن، گفتن ما یکی از مسائلی که اونجا مبتلا به بود همین که ما اومدیم یه چیزی پیدا کردیم. واقعا تو این جمعیت
20 و چند میلیونی
شما تو این مسیر اونم که رفته، من شما میتونید صاحبش پیدا کنید. یه آدم مطمئن به این که این صاحبش پیدا نمیشود. اگر مطمئن بودید بله بفروشید، منتها فروش هم آقای حبیبی تو این موارد بعضیش دلسوزانه نیست. شما مال خودم که نیست که، من همین اتفاق برام افتاد. کسی انگشتری به من داد، گفتش که این اینجوریست رد مظالم. من بردم یک انگشتر فروشی، دیدم که یه قیمتی گفت، من قانع نشدم به این. میخوام طریقه رو عرض بکنم، در واقع این حکم شرعی من دارم عرض میکنم ولو به تجربه خودم. بردم انگشتر فروشی دیگر دیدم که خیلی قیمت متفاوته و گفتم هم بهشون، گفتم والا این پولش تو جیب من نمیره، این باید به فقیر داده بشه، شما اون قیمت بالا رو بگید. خب به بالاترین قیمت من فروختم و به فقیر از طرف صاحب صدقه دادم. یعنی باید این کار انجام بشه. شما بگید که خب حالا مال من که نیست بابا، اگر فرض کن گفت 50,000 تومانم 50,000 تومان ما چیز میکنم، نه، باید به بالاترین قیمت ممکن، چون این مال دیگه الان مال مردم، شما دارید تصرف میکنید، از طرف صاحبش دارید به فقیر صدقه میدید، به بالاترین قیمت ممکن قیمت بکنید. حالا اگر میخواد خودتون بردارید اشکالی نداره، بالاترین قیمت رو به فقیر صدقه بدید، انگشتر رو بردارید، نخواستید انگشتر رو بفروشید به بالاترین قیمت، پولش رو به فقیر از طرف صاحب صدقه بدید.
خلاص بحث اربعین و کربلا رو حضرت عالی اشاره فرمودین، دمپایی‌های اعراضی هم یه توضیح دربارش بفرمایید.
خب یکی از پدیده‌های جالب اصلا در اربعین همینه که شما وقتی زیارت سیدالشهدا مشرف میشید، به خاطر ازدحام جمعیت همه امکان اینو ندارن که کفشاشون بدن کفش داری، یه جایی میریزن میرن داخل، بعدم که میاد دیگه پیدا نمیکنه، هجوم جمعیته
نمیشه پیدا کرد،
امکان پیدا کردنش باید بعضی وجود نداره. ممکنه، چرا ممکنه، شما بیا ببینید یه لنگش هست یه لنگش نیست، کجا رفته معلوم نیست. خب شمایی که کفشت گم شده، دمپایت گم شده، اونم گم شده، ممکنه اونم مراجعه کنه، شما مراجعه کنه، شما یه دمپایی برمی‌داری اونم یه دمپایی، شما دمپایی خودت نیست اونم دمپایی خودش نیست، و اینا صاحب داره، اینش که مشخصه دیگه، صاحب داشته مالش داشته. منتها یه چیزی هست و اون این است که اگر انسان مطمئن بشه که اینا اعراض کردن، من یه مثال بزنم اعراض رو، این مثال خوبیه. تا حالا شده شما چیزی از اموال خونتون رو نخواید دیگه، بعد میذارید کجا؟ میذارید تو کوچه، می تا حداقل بذارید یکی برداره بره استفاده کنه،
شاید به درد یکی بخوره،
شاید به درد، اینو میگن اعراض. اعراض یعنی چی؟ یعنی من کاریش ندارم دیگه، من نمیخوامش، میشه اعراض. اگر مالی رو کسی اعراض کرد، دیگری میتواند بیاد اون رو برداره و حلال استفاده کن. اگر، من این رو به صورت اگر میگم، اگر کسی اطمینان پیدا کرد که این دمپایی و این کفشا همش اعراضیه، یعنی چی؟ یعنی صاحبش دیگه میدونه که این کفشا انداخته اینجا دیگه، تو این شلوغ پلوغی نمیتونه پیدا کنه، پیش خودش میگه هر که خواست برداره پاکنه پاکنه. اگر چنین چیزی رو انسان مطمئن بشه، برداشتن اونها و استفاده از اونها مانعی نداره.
درست. خیلی کار سختی، خیلی حتی لنگش هم پیدا نمیشه، یعنی به نظر میاد خیلی این نظر رو داشته باشن که دیگه هر کی برداشت مال خودش،
خودشون میگفتن مردم، چون ما به صورت اگر میگیم، ولی مفتن آجا وقتی کسی میدونه اینجوری کفشو نمیده، کفش داریم وسط جمعیت میندازه،
با این علم آگاهی میره،
همینه معناش، همینه دیگه، معناش اینست که اومدم اگر پیدا کردم پا میکنم، اگرم پیدا نکردم نوشه جون هر کسی خواست برداره برداره.
ظاهر ما موسی نکرد. بر خیلی ممنونم. 0935-89-37 گفتن اگر پدری پسر بزرگترش فوت کرده باشه، آیا نماز قضای پدر و مادر بر عهده پسر دوم هست؟
اگر پسری در زمان حیات پدر فوت شده، پدر زنده است، پسر بزرگ فوت شده، ولی پسر دوم داره. خب پدر وقتی فوت میشه، این پسر دومش هم پسر بزرگتر، ساده تر بگیم پسر بزرگتر زمان مرگ پدر ملاکه. یعنی وقتی که پدر از دنیا میره، بزرگترین پسر کیه؟ یا میشه تک پسر، یا اصلا پسر دیگه نیست، یا میشه تک پسر، یا نه مثلا سه تا پسر بودن، یکیش قبلا فوت شده، شدن دوتا، تو این دوتا بزرگتره کدومه؟ تکلیف بر دوش بود.
سه روز در هفته، یعنی روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه، از ساعت 17 تا 18 به وقت ایران اسلامی میتونید برنامه زنده زمزم احکام رو ملاحظه بفرمایید و پاسخهای حضرت استاد وحیدپور به سوالات شرعی شما بیننده های خوب و دوست داشتنی. شما هم میتونید هم به 3012-03 پیامک بزنید، هم از راه های دیگر سوالتون رو مطرح کنید و پاسختون رو بشنوید. 917-42-67 گفتن کسانی که علاوه بر خانه خودشون باقی در جایی دارن که فقط برای تفریح به اونجا میرن، آیا این باغ خمس داره یا خیر؟
اگر که در حد شأنشون باشه، حالا این نیاز به توضیح هم داره دیگه یکم.
بله.
ببینید انسان اون چرا که در زندگی به عنوان موارد مصرف داره و مصرف میکنه، اگر در حد شأنش باشه خمس نداره. حالا موارد مصرف چیه؟ فرش زیر پا، یخچال، ماشین زیر پا، لوازم، امثال اینها. خب آیا باغ یکی از اون چیزا نیست که انسان اگر پول داشته باشه بتونه تهیه بکنه میره تهیه میکنه؟ اشکالی داره؟ نه، چه اشکالی داره؟ میشه یکی از موارد مصرفی. و رسما بر همین بوده، مناطق گرمسیر معمولا اهالی اونجا برای خودشون یه باقی باغچه ییلاقی داشتن که مدتی از سال رو مثلا تو ماهای گرم تابستون میرفتن استفاده میکرد. اگر در حد شأنشه، در حد شأن چیه؟ یعنی که این شخص با این وضعیت مثلا اقتصادی در حد شأنش این است که مثلا حالا یه باغ 100 متری رفته تهیه کرده برای خودش و زن و بچهش. این در حد شأن، این نه خمس نداره. یه وقت است نه خیر، زیاده بر حد شأن است، غیر متعارف است، بله اون حساب دیگه ای داره. ولی اگر نه واقعا استفاده میکنه تو سال بلا استفاده نمونه ها، پس دو تا شرط داره: بلا استفاده نموند در سال، استفاده بشه، و دو اینکه در حد متعارف و در حد شأنش باشه. نه، اینا مثل سایر مواردی است که تو زندگی بهش احتیاج داره، مثل خود خونه. چجور شما خونه میخواید؟ باقی ییلاقی هم اگر داشته باشید اشکال نداره.
آقا سید مهدی موسوی از آلمان گفتن یه سوال داشتم، اینکه چرا در سجده نماز برای جلوی بینی هم مهر میگذارن؟
مستحبه که انسان در سجده بینی رو هم بر خاک بگذارد. حالا ما به فلسفه احکام کاری نداریم، ولی خب این دیگه در روایات اومده میشه بهش اشاره بکنیم، و اون این است که سجده نمود تذلل و تضرع انسانه. یعنی ذلت بنده رو در مقابل خدا میخواد ببینی، توی سجده ببینی. و ذلت بنده به این است که بینی بر خاک بمالد. اصلا این خودش یه واژه است دیگه، به کار میبرن دیگه،
نهایت خضوع.
نهایت خضوع، بله. مثلا اگر کسی رو شما بخواید خیلی برش غلبه کنید چی میگید؟ میگید بینی او رو بر خاک میمالم. بینی او رو، یعنی بینیشو که بر خاک مالیدم، یعنی دیگه کاملا شکست خورده است. ما بخوایم شکست خودمون رو در برابر پروردگار غلبه ناپذیر اثبات بکنیم، همین است که بینیمون هم رو خاک بگذاریم. ولی واجب نیست، مستحب.
محمد آقا از انگلیس گفتن شخصی که در بیمارستان بستری بوده و با توجه به اینکه بعد از عمل جراحی چند عدد سرم و موارد دیگه به دست و بدن او وصله و امکان حمام گرفتن و تطهیر کردن بدن نبوده، این شخص نه امکان وضو گرفتن داشته نه تیمم، آیا نمازهایی که بدون وضو و تیمم و بعضن خارج از قبله خونده صحیحه؟ آیا احتیاج به قضا کردن نمازهایی که با این شرایط ادا کرده هست؟
خب ببینید، یه قاعده کلی من بگم، بعد یه مقداری رو ریزکاریاش جناب عالی دوباره تکرار بفرمایید. من قاعده کلش این است که انسان اگر بتواند قدرت داشته باشه و اختیار داشته باشه که همه شرایط نماز رو همشو فراهم بکنه، باید فراهم بکنه.
بله.
یعنی بتواند رو به قبله، لباس پاک، بدن پاک، همه اینجور چیزا، وضو یا مثلا غسل، اینا دیگه نوبت به تیمم نمیرسه.
بله.
همه اینها رو بتواند، بله. اما قانونش اینه که اگر نتوانست، یعنی قدرت نداشت که اون شرایط رو همش رو رعایت بکنه، مثلا لباس پاک ندارد، بدن پاک نیست، امکان آب کشیدن نیست، امکان تعویض لباس نیست مثلا، یا قبله رو نمیتونه رعایت کنه، مثلا اینایی که تو بیمارستان بعضی ها تخت هایی هست که رو به تخت دیگه، تخت مریض رو به قبله که نیست، همش که ممکنه یکی شانسش گرفته رو به قبله، تخت رو به قبله نیست، رو به قبله هم نمیتونن بکنن تخت رو، یه جوری جا به جای نمیشه اصلا، بعضی وقتا امکان نداره تخت رو شما بخوای رو به قبله کنی با تخت بیمار دیگه تزاحم پیدا میکنه، نمیشه اصلا. خب ببینید، رو به قبله بودن هم امکان ممکنه نداشته باشه، ممکنه نتواند بیستد، ممکنه نتواند بنشیند، ما خیلی از اینجور چیزها رو داریم. به همون اندازه‌ای که امکان داره براش رعایت بکنه، نماز رو بخونه، کافیه و قضا هم نداره. منتها یه خصوصیاتی ایشون فرمودن، من اونو دوست دارم که دوباره مطرح بشه که شنوندگان عزیزمون دقت بکنن که ایشون فرمودن که وضعشون چجوری بوده.
گفتن چند تا سرم و حالا مواد دیگه بهشون وصل بوده و امکان حمام گرفتن و تطهیر بدن نبوده. این شخص نه امکان وضو گرفتن داشتن نه تیمم. بعد گفتن این نمازهایی که بدون
وضو این که امکان حمام گرفتن نداشته، بله به خاطر اینایی که هست دیگه نتونسته، درسته. ولی تیمم چرا؟ ممکنه بفرمایید که سرم روی دستش بوده، مثلا امکان داره چنین چیزی، سرمو زدن روی دست اون وقت این نمیتونه تیمم بکنه. حالا اونجا اگر امکانش باشه که برای چند لحظه دیدید سرما چجوریه که من حالا اسمشم یادم رفته چی بهش میگن،
من الان یادم آنجوکت،
آنجوکت
بله.
حالا اون چون الان دیگه خیلی مجهزه، اون رو آنجوکت رو میشه در بیاری ببندید و مثلا اگر امکانش باشه این کارو بکنه، تیممش رو بگیره قشنگ بعد دوباره سرم رو مجدد وصل بکنه. خب اینجا پس میشه، امکان تیمم هست، ولو اینکه امکان ممکن امکان وضو نداشته باشه. ولی ما فرض رو بر این میگیریم دیگه، حالا ما باید همه گزینه ها رو بگیم دیگه. یه گزینه‌اش این است که بله ممکنه نه امکان تیممه. چرا؟ برای اینکه گفتن که دکتر گفته است حق ندارین سرم رو در بیاری، خیلی اورژانسیه، سرم نباید قطع بشه. خب با وجود سرم که نمیتونه تیمم بکنه، که سرم سر راهش، وضو هم نمیتونه بگیره مثلا. حالا ممکنه کسی بگه نه با وجود اون هم میتونم تیمم بکنم. چرا؟ برای اینکه دستو میکشم میاد تا این جای سرم دوباره
از ادامش
هم دست میشه. در هر صورت این رو ما واگذار میکنیم به خود مکلف،
تا اونجایی که در واقع امکان داره به عسر و حرج
نمیفته، به عسر و حرج نمیفته، براش مشکلی اون چنانی نداره، وضو رو میتونه بگیره یا تیمم بکنه انجام بده. بله آخرین گزینه این است که خودشون گفتن که چی
گفتن، حالا نمازهایی که بدون وضو و تیمم و بعضن خارج از قبله خوندن،
خارج قبلهش کرد کردیم اگر امکان نداشته رو به قبله، اشکالی نداره خارج قبله اگر خونده باشه، مگر اینکه خارج قبلهش پشت به قبله بوده، کاملا پشت به قبله، یعنی بدشانسی آورده جوری که نماز رو که خونده امکان نداشته رو به قبله، امکان نداشته مثلا 45 درجه فرض کن 90 درجه مثلا
چجوری شده داری انحراف، مثلا کلا
شده 180 درجه. اینه، اگر اینجوری بوده اینو بعدن اعاده بکنه، این نماز رو بعدن دوباره اعاده بکنه.
بله
ایمالی. اما اگر تیمم و وضو هیچ کدام نباشد، اینجا احتیاط این است که نماز رو بخونه، که جالبه نماز بی وضو و بی غسل و بی تیمم این نماز رو بخواند، بعدن که انشالله براش غسلی وضوی فراهم شد اون نماز رو قضا.
0913-3657 باز سوال زلزله پرسیدن، فکر کنم جواب دادید ولی باز به احترام بیننده عزیز میخونه. حالا اگر نکته گفتن، ما در شاهین شهر اصفهان هستیم، آیا با توجه به اینکه گفته شد زلزله در اصفهان هم بوده نماز آیت باید بخونیم یا خیر؟
من فکر میکنم بعضی از عزیزانمون احتیاط بکنن، چون اینقدری هزینه نمیبره، 2 دقیقه است.
بله
بهتر از این است که نخونن. من به بعضیا حضوری هم عرض کردم، حالا اینجا تو برنامه میگم که بعضی از عزیزانمون خوبه که احتیاط بکنن. چرا؟ به خاطر اینکه ایشون میگه که گفتن که در اصفهان هم زلزله آمده است. حالا گفتن داریم تا گفتن، اگر اینو توضیح دادیم، اگر گفتند یعنی جوری بوده که ما اطمینان پیدا کردیم که دیگه جای احتیاط نیست، حتما 100% بخونید. ولی اگر گفتند و اطمینانی برای شما حاصل نشده، خب این احتمال قوی رو میدید که زلزله آمده باشد. اینجا جای احتیاط هست، خوبه احتیاط بکنم بخونم.
یه سال کوتاه الان میخوایم اتاق فرمونم بزنیم، 916-54-50 گفتن نماز آیت رو میشه نشسته خوند؟
نه کی؟ اگر کسی که بقیه نمازاشو نشسته میخونه، یعنی واقعا معذوره، مشکل کمر داره، مشکل پا داره، سجده نمیتونه بکنه، رکوع نمیتونه بکنه و نماز ظهر و عصر رو مثلا مغرب
در همون شرایطی که برای نمازهای یومی هست،
بله بله همینطوره، هیچ فرقی نمیکنه. اگر اونجا نشسته میخونه بله نشسته، اما اگر کسی نه اون نمازاشو داره ایستاده میخونه، این نماز آیات هم باید ایستاده.
خیلی ممنونم. یه سری به دوستان عزیزم در اتاق فرمان بزنیم، برمیگردیم با شما خواهیم بود و زمزم احکام رو با افتخار تقدیمتون میکنیم.
قضيت على الحسن العظيم البقاء فالورد تضور وتنقى حسن يا رب لنا الخلقا ظهره فلا يحوي لذقا أقضيت على الحسن العبقا فالورد تضور وتنقى حسن يا رب لنا الخلقا ظهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبر لهابي في حسن الخلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاقي سبقا أقضيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا يا جميل الشيم نبي البرايا شفيع الأمم شفيع مطاع نبي كريم وسيم جسيم نسيم وسيم إمام الرسل في إشهاي سبيل أمين خدا مهبة جبريل کریمی که چرخ فلک تور اوست همه نورها بر تو به نور اوست
ندانم کدام این سخن گویمت چه بالاتری زن چه من گویمت بلند آسمان پیش قدرت خجل تو مخلوق آدم هنوز آب و گل
کریم و سجای جمیل و شیل نبی البرای شفیع الامم شفیع مطاع نبی کریم وسیم جسیم نسیم وسیم
لم اثن الله علی في أحمد أصدق في من صدقا قد أدب ربي مرسله وأكرم من ربي خلقا
أقضيت على الحسن العبقا فالورد تضوع وتنقى حسن يا
گفتم به خرد که چیست اسباب نجات در گردش روزگار و حول عرصات در وادی عقل و عشق گشتی زد و گفت بر خاتم انبیا محمد صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. تصاویر خیلی زیبایی دیدیم و در واقع مدح زیبایی از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم انشاءالله که قسمت و روزی همه عاشقان بشه زیارت مدینه منوره. خب همچنان با زمزم احکام در خدمتون هستیم. کارشناس دوست داشتنی برنامه حضرت استاد وحیدپور به سوالات شرعی شما خوبان پاسخ میدن. همچنان به 3012 پیامک بزنید و پرسش‌های خودتون رو مطرح کنید. علی آقا از اصفهان گفتن که 35 سال پیش مهریه خانومی رو بر عهده دارم که پول بوده، آیا همونقدر بدهکارم یا به روز به قول خودشون به الان باید حساب بشه؟ فقط در عقد بودیم، بعد گفتن مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی هم هستن.
خب حالا این که فقط در عقد بودن یعنی عروسی نکردن، منظورشون اینه خب نصف مهر رو باید بدن.
بله
نصف مهر رو باید بدن وقتی آمیزشی صورت نگرفته باشه، عروسی نشده باشه، تمام مهر به عهده شوهر نیست، نصف مهر به عهده شونه. ولی به دلیل اینکه ارزش این پول پایین اومده و شدت هم پایین اومده، 35 سال خیلی ارزش این پول پایین اومده، یعنی اون پولی که اون وقتی شون مهر کردن قدرت خرید با اون پول خیلی بالا بوده و امروزه طبیعی است که قدرت خرید با اون پول خیلی پایینه. بنابراین ایشون بخواد همون پول رو بدن، به عرف که مراجعه کنید عرف نمیگه که بدهی تو دادی، بدهی تو دادی. مثلا 35 سال پیش ایشون مثلا میگیم 1,000,000 تومان مهر کرده بوده، 1,000,000 تومان اون وقت میشده باش خونه بخری، الان 1,000,000 تومان چی میشه باش بخری؟
یه پنجره هم نمیشه بخری.
بنابراین بهترین راهش مصالحه هست.
درست.
یعنی ما نرخ تعیین نکنیم، نگیم که خب حالا 1,000,000 اون وقت و الان بیاد، فرض و مثال میزنم، الان بیاد 1,000,000 رو بده 100,000,000 یا مثلا چقدر. نه، نرخ ما تعیین نکنیم، بگیم که مصالحه. مصالحه هم معناش اینه که خلاصه هر دو طرف ذی حقه، یعنی یکی میخواد پول رو بده، اون یکی هم حقش رو میخواد بگیره. نه اون میتونه زور بیاره 100,000,000 به من بده و نه این میتونه حرف زور بزنه بگه من همون 1,000,000 رو میدم. هر دوشون ذی حقه، باید یه جور مصالحه کنن، یعنی کنار بیان. حالا کنار بیان ممکنه فرض کن 1,000,000 رو به 5,000,000 کنار بیان، مثلا حالا دیگه در هر صورت یه چیز بینابین.
درست. بیننده عزیزی از بلژیک گفتن اگر مادر برای پسرش و دخترش نماز جعفر طیار رو بخونه واسه ازدواج، این درسته یا نه؟ در ادامه هم گفتن اگر یک نماز برای دوتا فرزندم بخونم، این درسته؟
نماز جعفر طیار نماز مستحبه.
بله.
برای برآورده شدن حاجت این نماز خونده میشه. حالا ممکنه یه مادری فرض کنید که این نماز رو میخونه برای اینکه حاجتش نسبت به دوتا فرزندش برآورده بشه، اشکالی نداره.
بله.
ممکنه یک نماز رو میخونه برای اینکه برای یک فرزندش حاجتش برآورده بشه. بنابراین هیچ فرقی نمیکنه.
درست. همچنان با برنامه زمزم احکام در خدمتون هستیم. گاهی میتونید به سایت شبکه جهانی ولایت یه سری بزنید، هم با برنامه آشنایی بیشتر پیدا کنید، هم در واقع فهرست و زمان پخش برنامه ها رو ببینید اونجا و همین که فایل برنامه رو دریافت بکنید. انبوه سوالاتی که تا الان بهش پاسخ داده شده و برنامه قبلی رو میتونید به راحتی دریافت بکنید. بیننده بزرگواری از هلند گفتن من روزه ایام البیض رو نیت کرده بودم که اگر حاجتم رو گرفتم هر ماه همیشه روزه میگیرم. حالا حاجتم رو گرفتم، روزه‌اش رو چطور نیت کنم، واجب یا مستحب؟
خب اگر که نذر کردن، جملهشون خیلی گویا نبود. بله نگفتن نذر کردن، که
نیت کردن گفتن
همین،
که اگر حاجتم رو گرفتم هر ماه.
اگر نذر کردن نیت تنها کافی نیست. اگر منظور از نیت این است که اون جمله رو به زبان آوردن، به این صورت گفته است که برای خداست، بر عهده من، اگر حاجتم برآورده شد ایام البیض هر ماه روزه بگیرم و دیگه واجب میشه. ایام البیض هم که حالا خودشون حتما میدونن دیگه، ایام البیض یعنی 13، 14، 15 هر ماه رو بهش میگن ایام البیض، که دیگه ماه کامل میشه، کاملا هوا در واقع روشن است. بیز یعنی سفیدی.
بله.
اگر به این صورت بود بله. اما اگر نیت تو دلشونه نه، واجب نیست. حالا ما فرض میگیریم برای اینکه ایشون اون جمله لازم رو هم بر زبانشون جاری کردن و نذر کردن به صورت صحیح شرعی، حالا میخوان نذر رو ادا کنن، چیکار باید بکنن؟ اون حاجتشون برآورده شده، الان میخوان هر ماه اون 3 روز رو روزه بگیرن. به چه نیتی؟ به نیت واجب. بله. اگر نذر کردن به نیت واجب دیگه، یعنی قصد میکند که همون روزه های نظری رو قربتن الله انجام بدهند.
بله. گفتن سلام خسته نباشید، در مورد نماز آیا زنان با غسل جنابت میتوانند نماز بخوانند جلالی از سر درود؟
بله فرق نمیکنه، زن و مرد فرقی نمیکنه. با غسل جنابت همه افراد چه زن چه مرد میتونن نماز بخونن. مثلا اینم اضافه کنیم که باید با غسل جنابت، یعنی
بدعت میشه اگر
بله بله بخواد بره وضو بگیره. بله تو روایات صریح داریم که وضو بخواد بگیره بدعته. غسل جنابت بدون وضو مرد یا زن باش نماز بخونه.
بله. بیننده بزرگواری از آلمان حضرت بیت‌پور گفتن از امام جماعت مسیح سوال کردم که مسح سر صحیحش چگونه هست و به من گفت که باید آب به پوست سر برسه. من موهام نه خیلی کوتاهه و نه خیلی بلند، آیا باید آب برسه یا نه؟ چون حاج آقای بیت‌پور فرمودن توی برنامه قبلی که روی مو هم درست هست. حالا یه سوال دیگه هم دارن که بعد میپرسن.
بله روی مو کافی هیچ اشکالی
میکنه؟
بله کفایت میکنه. بله یه چیزی است که اصلا فرض کنید که به صورت طبیعی اصلا مو نداره، افرادی که اصلا مو ندارن، یعنی نگاه که میکنید صفحه سر کاملا
پیداست.
ولی خب اون وقتی مسح میکنه همون روی بشره، یعنی روی پوست مسح میکنه، ولی کسانی که مو بشره رو پوشونده اونا مسحشون باید روی مو باشه، اشکالی هم نداره.
در ادامه گفتن که من یک قفلی رو پیدا کردم و از این قفل چند ماهی که استفاده میکنم، آیا من پولش رو به فقیر غیر شیعه بدم درسته یا نه؟
خب البته نباید استفاده میکردن، به خاطر اینکه مال مردم دیگه، مالک داره، صاحب داره، باید حق الناس رو رعایت کنی، ولی حالا استفاده کردن باید پولش رو رد مظالم بدن، از طرف صاحبش صدقه بدن، ولی به فقیر شیعه بدن.
بیننده عزیزی که اسمشون سید حمید علوی هست از آلمان، گفتن دو تا سوال دارم. اولی که مقلد حضرت آیت الله سیستانی هستن، گفتن در آلمان مسجد شیعه کمه ولی مسجد اهل سنت زیاده، تکلیف نماز خواندن ما در جماعت چیست؟ تو یه سوال مطرح کردن.
این که در مسجد اونها میشه نماز خوند که بحثی نیست، مسجد مسجد دیگه، خانه خداست، ما مسجد مال اهل سنت باشه مال شیعه نماز میخونید همون فضیلت رو داره. اما این که شما برید در مسجد اهل سنت اقتدای به اهل سنت بکنید زمانی که اضطرار نباشه خیر، وقتی میتونید خودتون نماز بخونید. یه وقت است که انسان یه جایی میره که دیگه ناچار است اقتدا بکنه، اون بحث جدایی داره. اما برای شمایی که به فتوای حضرت آیت الله سیستانی میخواد عمل بکنید و اضطراری برای شما وجود نداره، تقیه هم برای شما الان لزومی نداره، میتونید فرض بفرمایید که خارج از اون وقت نماز برید در مسجد نماز رو بخونید، یا میتونید در خونتون نماز رو بخونید به صورت صحیح و فرادا. نه، شما نمازتون به صورت جماعت به اون شکلی که مورد نظر خودتونه دیگه درست نیست.
بله. گفتن آیا میشه ثلث متوفا رو که وصیت کرده در امور خیریه مصرف بکنیم جهت امر ازدواج خیشان و نزدیکان؟ 916-60-75.
بستگی داره. اون متوفا ثلث مالش رو در چه مصرفی وصیت کرده؟ تعیین کرده، تعیین نکرده؟ ببینید یه عده‌ای هستن که ثلث مال رو مورد مصرفش رو تعیین میکنن اصلا. میگه مثلا ثلث مال من کمک فرضا، کمک به مسجد، کمک به حسینیه، کمک به بیمارستان، کمک به ایتام، طبق همونی که وصیت کرده باید عمل بشه. اما یه وقت است که وصیت کرده در کارهای خیر، همین، یه در کارهای
کلی وصیت
کلی وصیت کرده، مصداقهای مختلفی میتونه داشته باشه. ایشون چی فرمودن؟
ظاهرا همینطوری بوده، گفتن در امور خیریه مصرفش.
خب اون حالا میخوان چیکار بکنن؟
جهت امر ازدواج خیشان نزدیکان،
خیشان و نزدیکان فقیر. بله اونا خیشان نزدیکان است که برای امر ازدواجشون دارن، اون ما نزدیکش
بوده همشون میرسه خودش
نخه. خیشان و نزدیکان فقیر در امر ازدواج بخواد از اون ثلث مال استفاده کنید، بله
کار امور خیریه میشه.
امور خیریه هستی چش کار نند، اصلا ازدواج چه کاری بالاتر و بهتر از این؟ بله لذا تو روایت هم داریم اگر کسی واسطه ازدواج بشود یکی از کسانی است که روز قیامت زیر سایه عرش الهی خواهد بود.
بله. عرض کنم که 0913-78-18-3012-03 پیمک زدن در مورد غسل استاد بیت‌پور عزیز. سوالاشون یکی این که گفتن وقتی غسل میکنیم باید پاهام روی زمین باشه، نمیشه روی حالا دمپایی باشه به قول ایشون، و سوال دیگه هم که برای غسل باید روی قبله باشیم یا خیر؟
روبه قبله بودن شرط نیست، این که مالای معلومه، و این که پاتون تو دمپایی باشه کی؟ و سرگردن رو مخواد غسل بدید پاتون تو دمپاییه، آدم تو حمام پاش تو دمپایی اشکال نداره، سمت راست هم مخواد غسل بدید پاتون تو دمپایی باشه، ولی چی؟ کف پا رو بعد آب بگیرید دیگه. کف پا رو چکارش میکنید؟ از دمپایی در میارید، آب به کف پا هم که رسید بعد دوباره پاتون تو دمپایی میکنید، این هم اشکالی نداره.
گفتن اگر کسی سهواً ارکان نماز رو کم یا زیاد بکنه حکمش چیه؟
باطله. ارکان نماز سهواً یا عمدن کم یا زیاد چهار صورت داره. سهو یا عمد، کم یا زیاد. ارکان نماز اگر کم زیاد بشه، چه سهوی چه عمدی، باطل. مثلا رکوع، شما حواستون نبود دو بار رکوع کرد، حواس آدم آدمیزاد دیگه.
بله.
گاهی اینجوریه، رکوع کردم سر برداشتم حواسم نیست دوباره میرم رکوع، میشه باطل. ولو سهویه میشه باطله. یا برعکس، حواسم نبود اصلا رکوع نکردم، یعنی همینطور که قنوت خوندم بعد گفتم الله اکبر یه دفعه رفتم سجده، حواسم هم نیست، رکوع رو انجام ندادم.
وقتی این همونجا که متوجه میشه نماز قطع کنید
متوجه. اگر جاش باشه، اگر جاش متوجه میشه که چی،
یعنی رکوع دوم رو انجام داد همونجا متوجه شد که
بله باطله دیگه. بله بله باطله دیگه، فایده نداره، برای چی میخواد ادامه بده دیگه، نماز باطله دیگه. بله فایده نداره.
عزیز بیننده از آلمان برام پیام فرستادن، گفتن در نوشیدنی های مثل آب پرتقال و آب سیب 2% الکل داره، نوشیدنش چه حکمی داره؟
یعنی نوشیدنی های صنعتی منظورشون
بسته‌بندی ها دیگه.
بله خودمون که آب پرتقال بگیریم که توش الکل نداره. البته اینم عرض بکنم، چرا اینم نکته خوبیه که یه سری خوراکی هاست یا بفرمایید نوشیدنی هایی است که الکل خودشو داره، الکل خودشو داره. بعضی از میوه ها همینطور دیگه، مثلا انگور الکل داره دیگه.
بله
الکل ذاتی داره ها، نه الکل بشه اضافه بکنه. اون الکل ذاتی هیچ اشکال نداره، الکلی که مال خودشه هیچ اشکال نداره. بعضی از میوه ها الکل داره دیگه، داره، هیچ اشکال هم نداره. اما اگر الکل رو بهش اضافه کردن، چه الکلی بهش اضافه میکنن؟ اگر الکلی که بهش اضافه میکنن الکل صنعتی باشه، پاک و اون نوشیدنی را نجس نمی کند، درصدش هم اگر کم باشه به صورتی که دیگه چیزی به حساب نمیاد، مستهلک میشه، مثلا 2%، 2% اشکالی نمیاد.
0939-5996 گفتن میخواستم بدونم این دعاهایی که مثلا برای رزق و روزی و چشم بند حالا به قول ایشون و غیره که درست میکنن از نظر اسلام چه حکمی داره؟ درست کردن این دعاها مشکلی داره؟
دعا درست کردنی نیست، چون کسی نمیتونه دعا درست کنه. دعا باید از ناحیه امام معصوم به ما رسیده باشد، همونطور که شما مفاتیح رو باز میکنید و هیچ دعایی رو مرحوم آشخباس قومی از پیش خودش در کتاب مفاتیح نیورده، درست کردنی نیست. مگر اینکه ایشون منظورشون این است که مثلا فرض کنی که دعا نویسایی هستن، پول خوبی هم میگیرن، دکون باز کردن، این دکونه، سراغ اونها نرید. اون بله میگه دعا درست میکنه، یه دعایی درست میکنه. گفته بود که یه نونوایی گفته من چیکار بکنم که رزق و روزیم زیاد بشه، نونوا. طرف یک خلاصه فریبکاری که روزگار امروزمون متاسفانه کم هم نیستن، گفته بود که این آیه رو بخون، نون والقلم و ما یسترون. خب شما میدونید که نون در اول این سوره جزء حروف مقطعه است، این نون معناش این نون خوراکی نیستش که، نون حرف نون مثل قاف اینه. خب این که کلا سر مردم گذاشتن و فریب دادنه و اسلام با این امور کاملا مبارزه میکنه. بنابراین دعا درست کردن عزیزمان ما نداریم، اما دعایی که وارد شده باشد که اسلامش میگن دعای منقول که نقل از جانب ائمه شده، یا دعای معصور با سه نقطه یعنی منقول، اون دعاها بله اونا آثار خودش رو انشالله داره. مراجعه کنید به کتب معتبر دعا مثل مفاتیح الجنان.
بله. آقای خانم نامینی از شهر مقدس قم گفتن اگر تاول روی پوست باشه باید برای وضوع ترکیده بشه و آب بی زیر اون برسه یا نه؟ دومی که آب تاول نجسه؟
خیلی سوال خوبیه، خیلی مخصن میدونی برای کیه سوال خوبیه؟
تو مسیر عربین.
بله بله، اونجا که شما برید میبینید که چقدر این پاها تاول زده و این سوال سوال خوبی. اول اینکه ما آب تاول رو نجس بدونیم، نه نجس، برای چی؟ خون که نیستش که، نهایتش این است که اصلا چرک هم نیست. تازه بفرضم چرک باشه، چرک هم اگر خون داخلش نباشه آلوده است،
نجس نیست،
نجس نیست، این که مال این. و اما اینکه تاول زده، خب من برای چی باید بهتر کنم؟ اگر باز نشده میخوام وضو بگیرم دیگه، روی پوستم دارم آب میریزم، منتها پوستم یه ذره اومده بالا،
همون پوسته،
همون پوسته، هیچ فرقی نکرده، هیچ فرقی نکرده، نه اون هیچ اشکالی نه.
عزیز بیننده از هلند گفتن اگر در وقت نماز خوندن اقامه رو تنها بگم، اذان رو نگم، نمازم درسته؟
اگر اقامه رو نگم نمازشون درسته، چون اقامه واجب که نیستش که. شاید منظورش این بود است که اون فضیلت رو ما میبریم، اذان نگیم اقامه بگیم. بله بله، اینا من عرض بکنم که اقامه ثوابش خیلی بیشتر از اذانه،
درست،
تاکید بیشتری هم شده. یعنی حتی امکان اگر اذانم نگفتید اقامه رو بگید، که نوعاً هم همینطوره، نوعاً هم برای نمازها افرادی که فرادا نماز میخونن، حالا تو جماعت که نیازی نیست اصلا، خود امام جماعت هم اذان رو میگن هم اقامه، ولی تو نمازهای فرادا معمولاً همینطوره که افراد اذان نمیگن برای نمازشون، ولی اقامه رو معمولاً میگن، همین کافیه و همین هم ثواب زیادی.
یادآوری بکنیم واسهشون تو برنامه قبلی هم دربارش سوال شده که اقامه رو در همون جایگاه نماز دیگه اون حالتی که قرار گرفتیم باشه،
هم در جایگاه نماز یعنی رو به قبله و ایستاده و با وضو، یعنی هنوز مثلا در حال اتمام وضو داره دست چپشو اینجوری میشوره میگه که بله بله اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، و تمام میکنه که چی بشه، که دیگه وقت خیلی نگیره، که اقامه رو که تموم کنه، وضوش هم تموم بشه، بره وایس نمازشو بخونه.
در واقع بهترین مقدمه برای وارد شدن به حریم نمازه که اون سکون و آرامش رو پیدا کنه،
حالت قبل از نماز شبیه خود نماز. لذا اصلا بعضی از بزرگان گفتن که اصلا اقامه کنه جزء نمازه، یعنی کنه اصلا نماز شروع کردی شما،
درست.
هم با وضو باشید، هم ایستاده باشید، هم رو به قبله.
درست. بحث نماز باز هم گفتن در صورتی که تشهد یا یک سجده رو فراموش بکنیم تکلیفمون چیه؟
کی یادشون بیاد؟ تشهد رو یه دونش رو فراموش کردی زمانی که هنوز به حول الله نگفتی، هنوز نایستادی، امنا یادت اومد انجام میدی. اما یه وقت است که پا شدی، مثلا فرض کن که رکعت دوم رکوع هم رفتی، رکوع رکعت دوم رفتی، یادت اومده که یک تشهد رکعت، یک سجده رکعت اول یادت رفته، نه نماز باطل نیست، منتها جاش نیست که الان شما اون رو به جای بیاورید، باید بعد از سلام نماز اون یه دونه سجده ای که فراموش کردید اون یه دونه رو انجام بدید. تشهد هم همینطوره، رکعت دوم تشهد یادش رفته، پا شده رکعت سوم به رکوع رفته، یهو به رکوع رفتی فایده نداره دیگه، نمیشه تشهد بخونی. بعد از سلام نماز اون تشهد فراموش شده رو در واقع قضا میکنی شما، بعد که قضا کردی تشهد فراموش شده رو دو تا سجده سهو انجام میدی.
بکنم فرصت هست یه سال دیگه هم بخونم. 0936 5793 گفتن اگر انسان به شیء نجس، شیء پاکی شک بکنه که نجس شده یا خیر، آیا این نجسه یا پاک؟
نه پاک، شک نکنید، پاک و وسواس هم میاره. هر چیزی که شما یقین به نجاستش ندارید، یقین 100% به نجاستش ندارید، بگید انشالله پاک و مشکلی این برای شما ایجاد نمی‌کنه.
خب خیلی ممنونم جناب استاد وحیدپور عزیز. لحظات پایانی برنامه هست، مثل همیشه پاسخهای جامع و کامل حضرت عالی به سوالات شرعی رو دیدیم و شنیدیم، از شما خیلی سپاسگزاریم، بهترین ها براتون آرزو می‌کنم.
قدم سپاسگزار و متشکرم از جناب عالی و دوستان شبکه‌مون و همه بینندگان خوب و عزیز و ارجمند.
زنده باشید. از همراهی شما هموطنان عزیز و دوست داشتنی و شما مخاطبین گرامی زمزم احکام در هر جای این جهان پهناور که با ما همراه بودید خیلی سپاسگزارم، و باز هم در لحظات پایانی برامون دعا بکنیم برای شفای عاجل مصدومان زلزله‌ای که اتفاق افتاده، انشاءالله که به حق پنجتن به همین زودی‌ها صحت و سلامت رفیق راهشون بشه. ممنون از همراهیتون و همکاران عزیزم، خدا قوت میگم و با تو خداحافظی میکنیم. در سایه سار امن ایمان در پناه مولا امیر مؤمنان پایدار باشید و جاویدان. یا علی مدد، خدا نگهدار.
Allah'u